هر ساعت 11 پیش از چاشتشت بیشترین بخش این ساعت به برنامه موسیقی اختصاص یافته. اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل از افزایش شمار قربانیان انفجار شام جمعه 14 اسد در غرب پایتخت خبر می‌دهد. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند و گفته او وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است. انفجار در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل و وقوع پیوسته. به گفته خالد زدران مواد منفجره در جاده‌ای که رفت و آمد مردم عام در آن زیاد است در یک کراچی جاسازی شده بود. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را پذیرفته بود. طالبان میگویند در حمله اخیر هواپیمای بی سرنشین امریکا در کابل از مواد استفاده شده که همه چیز را از بین برده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اول ماه آگوست اعلام کرد که در حمله هواپیمای بی سرنشین این کشور صبح یک شنبه 31 جولای در کابل ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده کشته شد. با گفته مقام‌های آمریکایی در این حمله از راکت هلفایر که وسیله‌های تیغ مانند دارد کار گرفته شده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت در حمله از مواد استفاده صورت گرفته که همه چیز را از بین برده است. با گفته مجاهد آنها هیچ جسدی را هم در محل برخورد راکت پیدا نکردند. مقام‌های آمریکایی تا اکنون در مورد این ادعای حکومت طالبان چیزی نگفتند. وزارت دفاع ازبکستان از آغاز تمرینات نظامی این کشور با نیروهای تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان خبر می‌دهد. به نقل از خبرگزاری اینترفاکس، زینابودین ایمانوف فرمانده نیروهای ویژه ازبکستان در جنوب غرب این کشور روز جمعه 14 اسد گفت که تمرینات در نزدیکی شهرک ترمز آغاز شده. در مراسم گزارش تمرینات نظامی شرف خدای بردی معاون نیروی مسلح تاجیکستان هم حضور داشته. با گزارش اینترفاکس در تمرینات مشترک ازبکستان و تاجیکستان چندین بخش در نظر گرفته شده، از جمله نبرد در فاصله نزدیک، انتقال به وقت زخمی ها و بازداشتن دشمن برای اثرگیری حمله. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ازبکستان تاکنون چندین مرتبه تمرینات مشترک نظامی را با روسیه و کشورهای آسیای میانه در نزدیکهای مرز افغانستان به اجرا گذاشته است. آمریکا و روسیه به گفتگو درباره مبادله زندانیان آمادگی ظاهری نشان دادند. پیش از این روسیه بریتنی گرینیر ستاره باسکتبال آمریکا را به اتهام قاچاق مواد مخدر به 9 سال زندان محکوم کرد. این مجازات را جو بایدن رئیس جمهور آمریکا غیر قابل پذیرش دانسته است. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیروز 5 آگوست گفت که حاضر است تا در مورد مبادله زندانیان با آمریکا گفتگو کند، چیزی که به گفته او در جریان دیدار جون پارسال میان رئیسان جمهور روسیه و آمریکا در موردش توافق شده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مقابل گفته است که ایالات متحده پیشنهاد روسیه برای گفتگوها در مورد مبادله زندانیان را در سطوح رئیسان جمهور دو کشور دنبال خواهد کرد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. دوستداران برنامه موسیقی سرود سخن تا لحظات دیگر نوبت به این برنامه خواهد رسید، اما حال می پردازیم به چند گزارش خبری. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید می‌کند که در انفجار روز جمعه در غرب پایتخت 8 غیر نظامی جان باخته. با گفته مقام‌های طالبان شمار زخمی‌های رویداد به 18 تن افزایش یافته. شماری از شاهدان می‌گویند که به دنبال انفجار صدای تیراندازی را نیز شنیدند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی می‌شنویم.
غرب کابل باز هم عصر گذشته شاهد انفجار بود. شاهدان میگویند این رویداد در منطقه سرکاریز مربوط ناحیه ششم کابل انگام به وقوع پیوست که شمار از شیعیان در آنجا تجمع کرده بودند. مقام های طالبان میگویند که در این رویداد 8 غیر نظامی جان باختند و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل بر رادیو آزادی گفت که وضعیت شمار از زخمی ها وخیم است. به گفته زدران مواد منفجره در جاده‌ای که رفت و آمد مردم در آن زیاد بود در کراچی جاسازی شده بود. یکی از شاهدان رویداد که بنابر دلایل امنیتی خواستن نامش گرفتن نشود بر رادیو آزادی گفت که پس از انفجار صدای تیراندازی نیز شنیده شد.
امین از خانه ما یک انفجار رخ داد که مقابل مسجد محمد باقر بود که فاصله امین مسجد تا خانه ما خیلی کم است. در اول صدای امو انفجار بود و بعد امو صدای شلیک زیاد بود و کوچه های ما را بسته کردند و راه را تمامش بسته کردند و هیچ کس را اجازه عبور نمیدن در منطقه ما.
تا اکنون مسئولیت انفجار دیروز را کسی یا گروه نپذیرفته، اما پیش از این شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعیان را پذیرفته. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل از گروه خاصی که مسئول این رویداد باشد نام نبرد، اما گفت که تلاش ها برای بازداشت عاملان انفجار ادامه دارد. رویداد دیروز در حال به وقوع پیوست که افغانستان برای مراسم عزاداری عاشورا یعنی دهم محرم آمادگی می گیرد. شیعیان در افغانستان نگرانی دارند که مبادا باز رویدادهای امنیتی در آستانه و یادبود این مراسم افزایش یابد. اما سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل می گوید که بر اساس توافق یک کمیسیون مشترک مراسم دهم محرم امسال باید در داخل تکه خانه ها برگزار شود.
یک کمیسیون به اشتراک هموطنان اهل تشیع ایجاد شده تا بر بهبود امنیت نظارت بهتر شود. در کنار این برای آنها گفته شده که مراسمشان در بارگاه های امام هایشان معدود می شود. در شهرها و برای سایر هموطنان مزاحمت نکنید.
مقام های طالبان در حال از امنیت اطمینان میدن که روز چهارشنبه درگیری سنگین در منطقه شیعه‌نشین جمال مینا در کابل رخ داد. در مورد این درگیری که تا شام همان روز ادامه یافت، خالد زدران گفته که بر ضد برخ عناصر با باور و شریر عملیات را انجام دادند، اما زدران این را هم تایید کرد که در نتیجه درگیری دو تن از پلیس طالبان نیز کشته شدند.
آنگونه که شنیدید، مقام های امنیتی حکومت طالبان گفتند در رویداد روز جمعه 8 غیر نظامی کشته و 18 غیر نظامی دیگر زخم برداشته. مناطق شیعه نشین کابل در 3 روز شاهد 2 رویداد امنیتی بود. چهارشنبه درگیری در مناطق جمال مینا رخ داد و انفجار مرگبار روز جمعه در ناحیه ششم پایتخت به وقوع پیوست، در حالی که شیعیان برای برگزاری مراسم عزاداری عاشورا آمادگی میگیرند، نگرانی هایشان هم از احتمال حملات و انفجارها بیشتر شده. محمد رادمنش از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به این باور است که باید برای امنیت بیشتر مناطق شیعه نشین از خود آنها کمک گرفته شود. جاوید نعیمی با آقای رادمنش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا طالبان از سایر گروه های شورشی و تروریستی شناخت کامل دارند؟
طالبان به شناخت اصل داعش نپرداختند و هر کسی که مقابلشان جنگ کرد نامش را داعش ماندند و کشتند و بستند. این وضعیت باعث شد که داعش اصلی زنده بماند و عملیات انتحاری را علیه مردم ما خصوصا اهل تشیع اندازی کنند. و اکنون که دهه محرم است، باز هم با دست باز فعالیت های هراس افغانی در حیطه حاکمیت طالبان راه‌اندازی می شود و شهرها و پایتخت افغانستان مورد تهاجم تروریستان قرار می گیرد.
آقای رادمنش این گونه حملات کار چی کسانی بوده می تانه؟ آنچه گاه و ناگاه شاخه خراسان داعش ادعا کرده یا گروه دیگره، فکر می کنین کی دخیل بوده می تانه؟
البته این گونه حملات کار تروریستان است که اکنون در کشور ما وجود دارند. داعش در همکاری با افرادگراهای داخلی و خارجی به این اعمال دست می زنند. در افغانستان بر علاوه داعش 21 گروه تروریستی دیگر وجود دارد. مثلا گروه ترکستان شرقی، انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان، چچنی ها، لشکر جنگوی، جندلا، طالبان پاکستانی، حزب تحریز و غیره که همه در عرصه امنی فعالیت می کنند.
و در نهایت بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعیان در افغانستان با چی راهکار ممکن است؟ چی باید شود؟
بیرون رفت از نگرانی های امنیتی برای شیعان، جلب همکاری خودشان برای امنیت خودشان ممکن است و همچنان مبارزه صادقانه برای تأمین امنیت مردم و رفع هر گونه تعصبات علیه شیعان افغانستان و در دراز مدت ایجاد نهادهای دفاعی امنیتی ملی که بتواند جوابگوی نیازمندی های امنیتی افغانستان باشد.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که امنیت در افغانستان با روی کار آمدن آنها 100% برقرار شده. این ادعای ملا محمد یعقوب مجاهد در حال صورت می گیرد که هفته گذشته آمریکا ادعا کرد رهبر شبکه القاعده را در کابل کشته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
ملا محمد یعقوب مجاهد مسئول کلیدی امنیت در حکومت طالبان است. در گفتگو با NPR رادیوی ملی امریکا که دیروز نشر شد ادعا کرده که امنیت در افغانستان 100% حاکم است. گفتگو با سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در روز سبت شده که حمله طیاره بدون سرنشین امریکا در کابل صورت گرفت. سپس رئیس جمهور امریکا کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در این حمله را در قلب کابل اعلام کرد. با گزارش رادیوی ملی امریکا ادعای مجاهد همزمان با کشته شدن رهبر القاعده در کابل تصویر دیگر از اوضاع می‌دهد. خبرنگار رادیوی ملی امریکا گفته که در 31 جولای پس از نشر خبرها در مورد انفجار در منطقه شیرپور کابل، آنها از پایتخت پرواز کردند و با ملا یعقوب مجاهد در اقامتگاهش در کندهار دیدند. با گزارش منبع سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، همانند بسیاری افغانها در 31 جولای آگاه بود که انفجار در کابل رخ داده، اما نمی‌دانست که چی واقع شده. این NPR گزارش داده که اگر ملا یعقوب مجاهد از قضیه آگاه هم می بود، شاید چیز نمی گفت. از ورود طالبان به کابل تا کمتر از 10 روز دیگر 1 سال می‌گذرد. آنها 3 هفته پس از حاکمیت دوباره در افغانستان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است. ملا محمد یعقوب مجاهد گفته که بر رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی امریکا با منافع خود آن کشور است، زیرا به باور او رژیم دیگر وجود ندارد که امریکا با آن تعامل کند. با گفته مجاهد برخی مقام‌های آمریکایی به این باورند که بر رسمیت شناختن حکومت آنها ناممکن است، زیرا مردم ایالات متحده مخالف این اقدام هستند. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که اگر چنین چیز واقعیت داشته باشد، از مردم آمریکا می‌خواهد تا بر حکومتشان فشار بیاورند تا آنها را بر رسمیت بشناسد. جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده چند خواست اصلی را برای تعامل با حکومت طالبان مطرح کردند. قطر رابطه با شبکه‌های تروریستی، احترام و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول. اما برخی از آگاهان به این باورند که پس از نشر خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، گره در کار بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بزرگتر از گذشته شده است.
رئیسان جمهور روسیه و ترکیه در کمتر از 1 ماه دومین نشستشان را در شهر ساحلی سوچی برگزار کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از تقویت روابط میان هر دو کشور ابراز امیدواری کردند. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی می‌شنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در شهر ساحلی سوچی میزبان همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان بود. در کمتر از 1 ماه گذشته دومین مرتبه است که رهبران دو کشور با هم دیدار می کنند. انتظار می رفت که پایان دادن به جنگ اوکراین و بحران سوریه از مسائل اصلی گفتگوها باشد. بر اساس گزارش‌ها اردوغان به دنبال موفقیت سیاسیش در طرح به میانجیگری سازمان ملل متحد که هدف آن از سرگیری انتقال گندم اوکراین به بحیره سیاه بود وارد روسیه شد. اردوغان در دیدارش با ولادیمیر پوتین گفت که فصل تازه همکاری میان ترکیه و روسیه آغاز می شود.